ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مجلس ایران بخشی از لایحه CFT را اصلاح کرد. 18 نماینده استان اصفهان استعفا کردند. و طرف‌های درگیر در جنگ یمن برای مذاکرات صلح وارد سوئد شدند. خوش آمدید به این مجله نیم ساعته خبری از رادیو فردا. همراه ما اگر بمانید تا 2:30 بعد از ظهر چهارشنبه 14 آذر ماه درباره مسائل متنوعی از ایران و سایر نقاط جهان خواهید شنید. اما ابتدا خبری که ساعت پیش در ایران منتشر شد. نمایندگان مجلس بخش‌هایی از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم معروف به CFT را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند، اما در مورد بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. در همین باره همراه هستیم با همکارم سمیرا قرایی که این خبر را دنبال کرده. سمیرا، چه اتفاقی امروز افتاده؟ میگن یک قدم نزدیکتر شدن به تصویب، اما هنوز به اون مقصد نهایی نرسیدند.
آره، حالا همونطور که میگی یکی بخش‌هایی به هر حال همچنان در رفت و آمد هست بین مجلس و شورای نگهبان و از این به بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام، و هنوز مونده تا اینکه بخواد این کنوانسیون به طور کامل اجرایی بشه. این کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که با نام اختصاری CFT معروف است و شناخته میشه، یک اشکالاتی رو شورای نگهبان بهش وارد کرده بود. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس بخشی از اون ایرادات رو اصلاح کرد و به اونهایی که اصلاح شد صبح امروز نمایندگان رأی دادن. 125 رأی موافق داده شد، 59 رأی مخالف، 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده‌ای که حاضر بودند در مجلس. اما بر اون بخشی از لایحه که نمایندگان همچنان مصرند که میخوان مصوبه قبلی خودشون رو نگه دارند، این بخش حالا فرستاده میشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تا اونجا بررسی بشه. وقتی که بنبست ایجاد میشه در تعامل بین مجلس و شورای نگهبان، معمولا لوایح فرستاده میشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما ببین، یک نکته کلی وجود داره در مورد این کنوانسیون بین المللی. اون همین هستش که مفاد این کنوانسیون رو ایران که تایید نکرده، این یک کنوانسیون بین المللی
180 کشور بهش پیوستند
و اگر ایران بخواد بهش بپیونده باید اون رو به تمامی اجرا بکنه و نمیتونه اون مفاد رو به سلیقه خودش تغییر بده. اما کاری که کرده اینه که یک سری تبصره تعریف کرده و حالا این آمد و شدها بین مجلس و شورای نگهبان هم بخشش مربوط به اون تبصره هاست. ببین، به عنوان مثال در این اصلاحیه ذکر شده که مفاد کنوانسیون، اون بخشیش که در تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره، لازم و رعایت نیست. یعنی ایران لازم نیست که اونها رو اجرا بکنه، یا اینکه کشور اسرائیل رو، در واقع اسرائیل رو به عنوان یک کشور یا دولت ایران با پیوستن به این کنوانسیون به رسمیت نخواهد شناخت، یا اینکه مصادیق گروه‌های تروریستی مطابق تعریف این کنوانسیون برای ایران نیست، شورای عالی امنیت ملی که تعیین میکنه
از گروه‌های مثل حزب‌الله لبنان
یا گروه‌هایی که ایران بهشون میگه گروه‌های مقاومت منطقه، اونها رو شورای عالی امنیت ملی مشخص میکنه که کی تروریسته و کی نیست.
اما چی میشه؟ لایحه بالاخره چه اتفاقی براش میفته؟ باید مردم منتظر باشن که تصویب بشه؟
ببین، این بخشی که رفته شورای نگهبان، باز ممکنه شورای نگهبان بیاد بگه که نظر من تامین نشده و دوباره برگردونه به مجلس ایراد بگیره. دوباره همین فرایند باید مجددا تکرار بشه. اونجا فقهاون شورا بررسی میکنن ببینیم که نظرشون چه خواهد بود. و اون بخشی که حالا رفته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نکته اینجاست که اعضای هیئت نظارت مجمع هم نظر خودشون راجع به CFT دارند و که اختلاف نظر دارند هم با شورای نگهبان هم با نمایندگان مجلس. در نتیجه باید دید که چه اتفاقی برای CFT خواهد افتاد.
سپاسگزارم از مسیر کمی نامعلوم و خاکستری CFT. با همکارم سمیرا قرایی صحبت میکردیم. 14:04 است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. 18 نماینده استان اصفهان در مجلس با انتشار نامه‌ای در اعتراض به عملی نشدن وعده‌های دولت در زمینه آبرسانی به این استان استعفا کردند. این نمایندگان در نامه خود به حذف پروژه‌های آبرسانی استان اصفهان از ردیف‌های بودجه سال آینده انتقاد کرده و گفتند که دلیلی برای حضور در مسئولیت نمایندگی نمی‌بینند. اکبر ترکی نماینده فریدون شهر در مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته که نامه استعفای نمایندگان این استان روز چهارشنبه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. نمایندگان مستعفی گفتند که از زمان تقدیم نامه‌شان از حضور در صحنه و کمیسیون‌ها خودداری می‌کنند تا به نوشته آنها تکلیف مشخص شود. اما پلیس ایران میگوید تیمی ویژه را برای شناسایی فردی که اقدام به آتش زدن شهروندان میکرد تشکیل داده است. خبرگزاری ایسنا ویدیویی را منتشر کرده که در آن فردی با استفاده از وسایل آتشزا تعدادی از شهروندانی را که در پارک ها میخوابند یا استراحت میکنند آتش میزند و با همراهی فردی که از این اتفاق فیلم میگیرد فرار میکند. این خبرگزاری میگوید با دستور رئیس پلیس تهران یگانهای مختلف نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری این فرد وارد عمل شدند. پلیس همچنین از شهروندان خواسته در شناسایی این فرد کمک کنند. فرصتی هست تا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس میگیرند و نظرشون رو با ما و با شما در میون میگذارند.
درباره رد کردن لایحه FATF از طرف شورای نگهبان میخواستم بگم دلیل این که این لایحه رد شد به خاطر این نیست که آقایون ناراحت هستن که دیگه نمیتونن تامین مالی تروریسم رو ادامه بدن، بلکه ناراحتی از اونجاست که دلارهای بی حساب ملت ما که هواپیما پشت هواپیما به این گروه ها میرسید نصفش میرفت تو جیب این آقایون و قبول کردن این لایحه سرازیر شدن دلارها به این دزدان سرگردنه به پایان میرسید. بنابراین قبول شدن لایحه FATF با این غارتگران به نظر من امکان پذیر نخواهد بود.
آقای خامنه‌ای، نمیدونم به صحبت‌های این شخص یعنی آقای وزیر امور خارجه آقای ظریف چجور میخوای جواب بدی؟ این که دیگه گفته‌های ما نیست، گفته‌های دشمن نیست، گفته‌های امریکا و اسرائیل نیست. ایشون میفرمایند میلیون‌ها بیلیون‌ها تومان یا دلار داره پولشویی انجام میشه در کشور. میتونه این برنامه انجام شه بدون دخالت دولت یا وابستگی به سپاه مطهر پاسدارانتون؟ جواب شما چیه راجع به اینا؟ هنوز باور نداری این جمهوری تا گردن در فساده؟ تو را به خدا این سفره جمهوری اسلامی رو یه مملکت دیگه پهن بکنی به امید آزادی ایران.
اگر آقای وزیر امور خارجه نمیتونن بگن چی داره پولشویی میکنه، اینجا من میگم دولت آقای خامنه‌ای که شامله خودشون و آخوندا و بچه آخوندای دوره برشون، بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد، بنیاد شهید و بنیادهای دیگری، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و آقایان دوروریاشون، اینها هستن که دارن پولشویی میکنن. اگه ایشون نمیتونن بگن که چون در داخل کشور، من اینجا میگم مردم ایرانم تمام اینا رو که من گفتم در واقع میدونن.
آقای روحانی میگوید یا آمریکا نمیتواند نفت ما رو به صفر برسونه، ما میفروشیم. بله، شما نفت رو که مفت فروشی خریدا زیاده، یا به صورت قاچاقچی که خودتونم یکی از اون قاچاقچی هستی ببرید و توی دریا نفت رو بفروشید زیادن خریدا، ولی این منابع ملی ایرانه که شما مفت مفت میدید میره، که فقط پول خودتون و اون افراد خودتون و اون حزب الله و یمن و اینور اونور رو بهشون پول بدید، نه به فکر مردم ایران هستید.
آقای خامنه‌ای، 40 سال نتیجه کار شما اشعارایی که مردم الان دارن توی خیابونایی میدن، خیابونای اهواز، شوش، تهران و شهرهای دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما تا 16 آذر ماه روز دانشجو در ایران کمتر از 2 روز مانده. دانشجویان در برخی از دانشگاه ایران تجمعات اعتراضی رو روز سه‌شنبه برگزار کردند و همزمان نیروهای بسیج دانشجویی با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران درگیر شدند. همکارم روزبه بلهری اینجاست، اخبار اعتراضهای دانشجویی رو دنبال کرده. روزبه، اول از دانشگاه امیرکبیر یا همون پلی‌تکنیک شروع کنیم که دیروز شاهد درگیری‌های بود، ویدیوهای منتشر شده از این درگیری، چه خبر هست؟
سلام هانی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب همونطور هم که اشاره کردی، بله، درگیری بوده در دانشگاه امیرکبیر یا همون پلی‌تکنیک. دانشجوها تجمعی گذاشته بودند در حمایت از اعتراض‌های اخیر کارگران در هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران، اما و شعار هم می‌دادند از جمله خواستار آزادی دانشجویان و کارگران زندانی شده بودند که اون رو می‌شنویم. اونا همچنین خواستار آزادی معلمان زندانی شدن. اشارهشون هم به محمد حبیبی بود که در اردیبهشت ماه بازداشت شد و از اون موقع در زندان به سر میبره و به 7 سال زندان محکوم شده. بعد از اینکه بسیج دانشجویی هم اومد به مقابله با اونها شروع کرد شعار دادن، دانشجوها شعار دادند که خب توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد، که خب در بعضی از تظاهرات معمولا گفته میشه وقتی به خصوص نیروهای حالا امنیتی یا ضد شورش حضور پیدا میکنه. اعضای بسیج دانشجویی هم حالا فیلم‌هایی هست که دارن حمله میکنن به دانشجوها، اونها هم شعارهایی رو علیه دانشجوها سر داده بودن. تصاویری هم از سوی حالا دانشجویان حالا نزدیک به دقیقت بسیج دانشجویی در شبکه اجتماعی منتشر شد که مثلا نشون داد یه دختر خانم چادری در روی مقنعه سرش باند پیچی شده بوده که سرش زخمی شده، یه دانشجو گردنش نشون داده بوده که جای خراشی بوده که مقدار خون اومده بود و گفته من به شدت درگیر شدن ما توسط جریان چپ مارکسیستی مورد حمله قرار گرفتیم. در حالی که خب فیلم ها برعکس به نوعی نشون داده میشد، حالا باید ببینیم واقعا حقیقت ماجرا چی هستش.
روز به دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک به هر حال جایی است که همه این دهه ها شاهد این گونه اعتراضات درسته. بوده، اما تجمع های دیگر دانشجویی هم برگزار شده، چه جاهای دیگری تجمع بوده؟
خب گروهی از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه پلاکارت های دستشون گرفتن، تجمعی داشتن با شعار نانکار آزادی اداره شورایی از اعتراض کارگران هفت تپه حمایت کردند. فیلم هایی از تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در روز سه‌شنبه منتشر شد که سرده یار دبستانی رو میخوندن که خب خیلی معروفه، با هم صداشون رو گوش میکنیم. دانشجوها همچنین خواستار پایان اون چیزی که سرکوب دانشجو نامیدن شدن، چون طی روزهای اخیر گزارش‌های زیادی، حالا بعداً اگه سوال داشتی میتونم بیشتر راجع بهش توضیح بدم، در این رابطه که احضار شدن و باشون برخوردهای امنیتی شده منتشر شده.
صحبت‌هایی بود که مثلا از جمله اثر محمدی فعال دانشجویی و درسته. از اعضای تحریریه نشریه گام بازداشت شده، فشارهای امنیتی رو گفتن افزایش پیدا کرده، چه خبرایی است؟
اینطور که شورای صنفی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل منتشر کرده، اعلام شده که هم دانشجویان این دانشگاه و هم دانشجویان دانشگاه تهران رو خانواده‌هاشون تماس گرفتن، نیروهای امنیتی ترسوندن و گفتن فرزندان شما رو بازداشت می‌کنیم. یک سری احضارهای صورت گرفته، یک نمونهش یکی از دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران بوده که ماموران وزارت اطلاعات اومدن و یکی از دانشجوهای فعال دانشگاه رو ترسوندن و بازجویی کردن و تهدید کردن.
سپاسگزارم روزبه بلهری. شما هم اگر نظری دارید درباره روز دانشجو، فعالیت‌های دانشجویی و اون چیزی که دانشجو باید در دانشگاه انجام بده و خواستارون بشه، با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
14:14 است و شما همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. روزی که پشت سر گذاشتیم، روز سه‌شنبه، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از کاهش درآمدهای نفتی ایران و رسیدن این درآمدها به 1/3 خبر داد. خبری که البته ساعتی بعد از خبرگزاری‌های داخلی ایران حذف شد. اینکه این کاهش درآمدهای نفتی چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت رو با همکارم آرش حسنی بررسی می‌کنیم. آرش، اعداد و ارقام مشخصی از میزان صادرات نفت ایران آیا وجود داره؟ الان آقای زنگنه هم یه سری صحبت کرده بود و گفته بود مثل اینکه ما وقتی تحریمیم عددی نمیدیم.
درسته، دقیقاً اتفاقی که داره می‌افته این هستش که به طور طبیعی عدد روشن و مشخصی اعلام نمیشه. جا به جا این تحلیل ها و این اظهار نظر ها هم متفاوته. مثلا آقای نوبخت این رو در فضایی گفته بوده که میهمانانش و جایی که داشته صحبت میکرده شماری از معلولان بودن و اونها خواستار افزایش بودجه های مربوط به حوزه های کاری خودشون بودن و در پاسخ به اون خواسته گفته که خب نفت خیلی هم وضعمون خرابه، به 1/3 رسیده. خلاصه جاهایی که مطالبه بودجه بیشتر هست، ادبیات مسئولان دولتی این هست که وضع خیلی خرابه. جاهایی که بعد قرار هست که
تا به غرب میگن که حال ما خوبه و مشکلی
برای همین
نیست.
نه اون حرف ها رو میشه در ملاک قرار داد و نه این صحبت ها رو. و واقعا واقعیت موجود این هست، همون چیزیه که آقای زنگنه گفته که در شرایط فعلی که شرایطی است که خب فروش نفت ایران با مشکلاتی مواجه هست و ایران تلاش میکنه که فروش بیشتری داشته باشه، در مقابل آمریکا تلاش میکنه که این فروش کمتر بشه، عدد مشخصی اعلام نمیشه. اما بر اساس ارزیابی هایی که شبکه خبری بلومبرگ داده، ماه به ماه این عددهای فروش نفت ایران رو که اعلام کرده، در 9 ماه امسال، 9 ماه میلادی، من متوسطی که گرفتم کمتر از 2,100,000 بشکه در روز میزان صادرات نفت ایران بوده. یعنی به رغم اینکه در ماه های پایانی، یعنی 2-3 ماه آخر کاهش میزان صادرات رو داشتیم، اما به طور متوسط ایران در 9 ماه ابتدای سال میلادی تونسته،
که هنوز تحریم های نفتی اعمال نشده
بله،
بوده،
که تونسته بوده 2,070,000 2,100,000 بشکه نفت بفروشه. اما پیش بینی این هستش، پیش از این هم صحبت بر این بود که احتمالاً میزان صادرات نفت ایران بین 1,000,000 تا 1.5 میلیون بشکه و حتی کمتر از 1 میلیون، یعنی 3 سناریوی بدبینانه که کمتر از 1 میلیون، حدود 800,000 بشکه در روز، 1 سناریوی وسط و متعادل 1 میلیون بشکه و سناریوی خوشبینانه 1.5 میلیون بشکه نفت در روز باشه، که برمیگرده به میزان همکاری مشتریان، جدیت آمریکا در اعمال تحریم ها و راههایی که اروپا فکر میکنه برای اینکه این میزان صادرات و فروش تضمین بشه،
بتونه تضمین بکنه. اما ما داریم راجع به اقتصادی صحبت میکنیم که بر پایه فروش نفت میچرخه و در این حال با عدد و رقمایی که تو گفتی در نهایت میشه تصور کرد که یک میلیون تا 1.5 میلیون بشکه کاهش فروش داشته باشیم. تکلیف آینده اقتصاد ایران چی میشه؟
این سوال مهمیه، به ویژه در این ایام که ایام تدوین و ارائه بودجه است. اونطور که آقای نوبخت گفته، فردا پنجشنبه لایحه بودجه منتشر میشه و در اگرچه مجلس تعطیله و اون مراسم خاصی که رئیس جمهور باید تقدیم بکنه لایحه مجلس رو، احتمالاً لایحه بودجه رو به مجلس، احتمالاً هفته آینده خواهد بود، اما به هر حال فردا این لایحه منتشر میشه. تا اینجای کار بر اساس گفته های آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی، و گفته های آقای نوبخت میدونیم که 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده با همون نرخ 4200 تومانی که امسال بود. با این حساب و متوسط نرخ محاسباتی دلار در بودجه 5700 تومان هست، با این حساب
اونم دربارش صحبت بود که 5700 5800
آره، آخه این عدد فقط رو کاغذی هست، اما همین حدود را هم در نظر بگیریم، به این میرسیم که مثلا باید نرخ دلار در بازار آزاد چیزی حدود 9000 تومان تا 11000 تومان باشه، اگر بخواد دولت بازار نیمایی رو بالاتر ببره. اگر بخواد بازار نیمایی رو همچنان نگه داره، حتی باید شاهد و منتظر دلارهای گرانتر از 11000 تومان هم در بازار آزاد باشیم، چیزی حدود 15 تا 17000 تومان. به هر حال عدد فروش نفت، قیمت نفت که 55 دلار در بشکه میگن در نظر گرفته شده در لایحه بودجه، و همینطور میزان فروش نفت و اون عدد محاسباتی ریال که راجع بهش صحبت کردیم، اینها همه اعداد مهمی هستند که فردا معلوم میشه که در لایحه بودجه چطور در نظر گرفته شده. نکته‌ای که قابل تردید نیست این هست که حتما درآمد نفتی ایران کاهش پیدا خواهد کرد و بین منفی نیم تا منفی 5% حد زده میشه که اقتصاد ایران به این رشدهای اقتصادی بعد از تحریم‌ها دست پیدا بکنه.
سپاسگزارم آرش حسنی. با دنبال خواهیم کرد روندی که تاثیرگذار خواهد بود این کاهش درآمدهای نفتی بر آینده اقتصاد ایران. 14:19 هست در ایران. سری بزنیم به یک فضای کمی متفاوت‌تر از فضای خشک خبری دقایق گذشته. همراه هستیم با مانیا منصور، همکارم از بخش شبکه های اجتماعی. مانیا، از توییتر شروع کنیم که چه موضوع داغ‌ترین موضوع
بر. انتشار گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل با عنوان رازهای آغشته به خون در مورد اعدامیان سال 67 و اونطور که این گزارش میگه پنهان کردن سرنوشت هزاران مخالف سیاسی کشته شده در جریان اعدام‌های سال 67، ادامه جنایت علیه بشریت در توییتر با سابقه خیلی گسترده‌ای داشت با هشتگ‌های سازمان عفو بین‌الملل، امنستی ایران، جنایت علیه بشریت، تابستان 67، خاوران و قتل عام 1988. نمونه‌هایی رو انتخاب کردم که براتون بخونم. بهمن نوشته بعد از 30 سال تازه عفو بین‌الملل یاد کشتار 67 افتاده. سه کشور اروپایی برجام پرونده موشکی رو بردن شورای امنیت. آمریکا یه ناو جدید آورده خلیج فارس. به نظرتون جنگ نزدیک نیست؟ محسن نوشته گزارش عفو بین‌الملل شرح میدهد که چگونه در اوایل مرداد 67 مقامات رژیم ایران بدون ارائه هیچ توضیحی فعالیت‌های معمول در زندان‌های سراسر کشور رو به حالت تعلیق درآوردن، ملاقات خانواده‌ها با زندانیان رو قطع کردن تا مقدمات این قتل عامو فراهم کنند. سام توییت کرده بود میرحسین موسوی بد نیست به مطالب منتشر شده اخیر توسط سازمان عفو بین‌الملل توجه کنه. صراحتاً این سازمان گفته در بحبوحه اعدام‌ها نامه‌هایی به سران رژیم و مشخصاً میرحسین نوشته و درخواست توقف اعدام‌ها رو کرده که مشخص توجهی هم بهش نشده. زهره اما توییت کرده بود کسانی که در تابستان 67 اعدام شدن حمله مسلحانه می‌کردن، اون هم در مقابل مردم بیگ گناه، شاید حالا اشتباهاً کسانی هم این وسط اعدام شده باشه.
گزارشی هم داریم بر روی وبسایت رادیو فردا بله. روی صفحه اصلی درباره همین گزارش عفو بین الملل و جزئیات اون میتونید سری به وبسایت ما radiofarda.com بزنید و اون رو بخونید. اما در اینستاگرام چه خبره؟
یه ذره فضا رو یکم متفاوت بکنیم. بریم توی اینستاگرام. همچنان شخصیت هنرمندا به اتفاقی که در برنامه تلویزیونی من و شما مربوط به آرش زلیپور افتاده بین مجری و مسعود فراستی منتقد جنجالی سینما ایران، همچنان واکنش ها ادامه داره. در آخرین واکنش ها پرویز پرستویی بازیگر مطرح سینما تلویزیون و تئاتر ایران ویدیو منتشر کرده با عنوان 10 رفتار ناشایست مسعود فراستی و نوشته قابل توجه صدا و سیمای محترم، این گوشه ای از توهین های آقای فراستی است که در این ویدیو 10 نمونش اومده. و بعدم نوشته به خدای بزرگ قسم این فیلم رو نگذاشتم که ببینید به منم توهین کرده، حرفم در مورد ایشان کلیست. بنده 50 سال بازیگری میکنم، هنوز خودم رو بازیگر نمیدونم، همیشه گفتم کارهای بعدی من معلوم میکنه چقدر بازیگرم، حداقل بر من این گونه بوده، همیشه نقد پذیر بودم و خواهم بود. اما کاش فرق بین نقد و توهین رو بدونیم. این ویدیو بعد بگم که 1,200,000 بار تا الان دیده شده. البته انتقاد به این مجری تلویزیونی هم زیاد بود، از جمله آقای حیاتی مجری خیلی با سابقه خبر که در یک مصاحبه گفته بودن که این رفتارهای زشت از سوی مجری ها الان اخیراً در یکی دو سال اخیر در تلویزیون زیاد شده و بی ادبی.
اگر شنوندگانمون نمیدونن میتونن سری به وبسایت ما بزنن، اونجا یه گزارش ویدیویی هست به اسم بی ادبی موزل جدید صدا و سیما و در اونجا میتونن ابعاد مختلف این ماجرا رو دنبال کنن. از فیسبوک چه خبر؟
خبری منتشر کردیم در صفحه فیسبوک رادیو فردا در مورد اینکه یک مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان خانواده در ایران گفته با توجه به پایین اومدن سن تنفروشی و افزایش سخت جنین غیرقانونی و مظاهر جنسی در ایران، مخالفت با ازدواج کودکان در کشور درست نیست. این پست با واکنش بسیار زیاد مخاطبان ما روبرو شده. ده ها ده ها کامنت اومده. نمونه های انتخاب کردم که اگه وقت هست براتون بخونم. از جمله فاضل نوشته که یعنی به جای تلاش و ایجاد زیرساخت های رفاه عمومی و درآمد متناسب با حداقل نیازهای روزانه مردم، اجازه داده بشه جنایت علیه کودکان قانونی بشه. کودکانی که سرمایه های فردای جامعه هستن، آینده کشور با روح و روان و تفکر اونا شکل میگیره. معلوم نیست شماها با شعور و وجدان شرفتون چه کردید. باید جوابگوی این فجوع فرهنگی باشید. هنگامه نوشته خانم محترم، این نوجوانی که تن فروشی میکنه به خاطر شهوت و تمنای جنسی نیست، به خاطر فقر. او گرسنه است و میخواهد شکم خودش و خانوادهش رو سیر بکنه. ویدا هم نوشته که اگر زنها رفاه مالی آموزش درست در مدرسه ها داشته باشن، به دنبال تن فروشی نمیرن. پس ایراد در این حکومت که مردم رو در فقر و ناگاهی نگه داشته. افرادی مثل شما باعث ننگ جامعه هستن.
سپاسگزارم مانیا منصور، همکار ما در بخش شبکه‌های اجتماعی. شما هم میتونید همراه این گفتگوهای کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشید. از جمله در تلگرام میتونید ما رو telegram.me/radiofarda دنبال کنید. مطالب و تصاویر از جمله فایل های صوتیتون رو میتونید به @fardagram بفرستید. در فرصتی که از این مجله نیمروزی باقی مانده، سری هم بزنیم به یک تحول دیپلماتیک در اروپا. طرف های درگیر در جنگ یمن برای مذاکرات صلح به سوئد رفتند، به استکهلم، جایی که قرار هست در اونجا تحت نظر سازمان ملل متحد گفتگوهای انجام بشه. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، اتفاق تازه است که این بار شیعیان حوثی که درگیر هستند با ائتلاف به رهبری عربستان هم به این مذاکرات رفتند.
بله، البته از سال 2016 به این بار اتفاق تازه است. در سال 2016 یک دور از مذاکرات بی نتیجه در اردن برگزار شد، خیلی کوتاه شد، خیلی کوتاه بود، به نتیجه نرسید. تا الان که این دومین تلاش فرستاده جدید سازمان ملل متحد در امور یمن هست که داره به نتیجه میرسه. قبلا در ژنو نتونسته بود متقاعد کنه حوثی ها رو برای حضور در مذاکرات، اما به نظر میرسه اقدام هایی که صورت گرفته برای اعتماد سازی به منظور آغاز این مذاکرات که به نظر میرسه در جوهانسبورگ باشه، تا اینجا نتیجه داده. مثلا روز دوشنبه حوثی ها و دولت یمن توافقی برای تبادل اسرا امضا کردن. همچنین 50 تن از زخمی های جنگی حوثی ها به مسقط پایتخت عمان منتقل شدن تا درمان بشن اونجا. یک هواپیمای کویتی حوثی ها را به سوئد برد و همراه هیئت نمایندگی شبه نظامیان حوثی، گروه حوثی ها، هم نماینده سازمان ملل متحد حضور داره، آقای مارتین گریفیت، هم سفیر کویت در یمن.
ایلیا، چه چشم‌اندازی هست؟ تو میگی که اعتماد سازی های انجام شده، اما دارن مذاکره میکنن بر سر چی؟ عبدالرباح منصور هادی دولتی داشت، با این دولت به عربستان رفت و این جنگ آغاز شد، و حال چی میخواد عبدالرباح منصور هادی؟
مذاکرات به طور حتم بسیار دشوار خواهد بود. در مرحله اول مذاکرات حتما به صورت غیر مستقیم خواهد بود، یعنی دو طرف. دولت عبدالرباح منصور هادی میگه صلح میخواد بر پایه سه پایه‌ای که قبلا هم اعلام کرده بود و اونها رو به عنوان مرجعیت‌های سه‌گانه ازشون نام میبرن. یک، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که آخری رو اونها اساسی‌ها میخواد اصلاحشون رو کنار بزنن و از شهرهایی که به کنترل خودشون در آوردن از جمله صنعا خارج بشن. مسئله دوم، مسئله ابتکار عمل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. این ابتکار عمل باعث شد که انقلاب یمن علیه دولت عبدالرباح منصور هادی تقریبا به نتیجه برسید، توافقی حاصل بشه، سه نتایج گفتگوهای ملی یمنی. این سه پایه رو میخوان و در حقیقت میخوان دولت برگرده به صنعا، دولت یمن و حوثی ها از شهرهایی که به کنترل خودشون در آوردن خارج بشن.
سپاسگزارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. این بخش خبری رو با این خبر به پایان میبریم که برخی از سناتورهای آمریکایی پس از شنیدن گزارش محرمانه جین هسپل، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، ابراز اطمینان کردند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی عامر قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد این کشور است. تعداد قابل توجهی از سناتورهای آمریکایی خواهان مجازات حکومت عربستان سعودی هستند. مایک پومپئو وزیر خارجه و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در جلسه غیرعلنی هفته گذشته رهبران سنا با مقامات ارشد دولت ضمن ارائه توضیحات در مورد این حادثه تلاش کرده بودند اعضای مجلس سنا را از مجازات حکومت ریاض و قطع حمایت واشنگتن از دخالت نظامی آن کشور در جنگ یمن منصرف کنند. این خبر ما رو میرسونه به ایستگاه پایانی این مجله نیم روزی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم همچنان با ما بمانید. سه بعد از ظهر در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.